داستان قدیمی هست. میگن یه کشاورزی بود، یه دونه اسب داشت. یه روز میاد ببینه که همون یه دونه اسبش هم مرده. مردم اون دهکده میان بهش میگن که خبر خیلی بدی شنیدیم، خیلی ناجوره، شما یه دونه اسب داشتی اونم دیگه مرد. کشاورز میگه شاید. فرداش که داشت روی زمین کار میکرد، پسرش سری میاد میگه یه گله اسب وحشی اومدن سمت ما، ما درار باز کردیم، نارو به دام انداختیم و خلاصه روستایی ها باز میان میگن شما خیلی شانس دارید، خیلی آدم های خوشبختی هستید که تونستید یه گله اسب بیارید. کشاورز میگه شاید. چند روز بعدش باز یه اتفاق میفته که پسرش همون موقعی که داشته اونا رو رام میکرده میفته زمین پاش میشکنه. باز همسایه ها میان میگن تو خیلی بدشانسی، ببین چه اتفاقی برای بچه‌ات افتاد. کشاورز بازم میگه شاید. باز چند هفته میگذره و پای پسرش هنوز خوب نشده بوده. اون زمان میومدن مثلا پسرای سالم و پسرای جوون سالم رو میبردن برای جنگ. میان تو محله اینها که پسرای جوون سالم رو ببرن و پسر این چون سالم نبوده نمیبرنش و نمیره برای جنگ. خلاصه دوباره مردم میان جمع میشن، تو خیلی خوشبختی، خیلی اتفاق خوبی برات افتاده، بچه تو جنگ نفرستادن. دوباره میگه که شاید. پس ببین هیچ وقت نمیتونی به این فکر بکنی که الان این اتفاقی که برای من افتاد خوبه. اصلا نمیشه به ظاهر اون جریان نگاه کرد. پس وقتی قراره بعد از یک اتفاق که حالا ظاهرش هم ناخوشاگنده مثل جدایی، سعی کن چیزی رو که میخوای پذیرش کنی با بینش بالاییتون رو پذیرش کنی. یعنی اون رابطه تموم شده رو ورود یک آدم به زندگیت و خروج یک آدم از زندگیت رو بخشی از نقشه بزرگتر زندگی خودت ببینی. اینکه این اتفاق افتاد و این خلأ ایجاد شد و این خلأ حتما با موهبت پر میشه، حتی اگه الان من اصلا نتونم موهبتی توی این جریان ببینم. این ندیدن ما هم دلیلی داره ها. یه دلیلش اینه که ما با همون چشم توهمیمون داریم دنیا رو نگاه میکنیم، پس اصلا نمیتونیم موهبتاش رو ببینیم. و دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما فقط چند متر جلوتر از خودمون رو داریم میبینیم، نمیتونیم ببینیم پشت پیچه چیه، نمیتونیم ببینیم توی اون مرحله آخر قراره چه اتفاقی بیفته. اگه الان اتفاقی نیفتاده به این معنی نیست که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس اگه قراره توی این مرحله چیزی رو بپذیری و درونی کنی، بهتر از انرژی این مرحله از جهت درستش استفاده کنی. چیزی رو درونی کن که زندگی و خودت رو بالا بکشه، نه اینکه بندازت ته دره. یه روزی شاید این آدم دیگه برای تو مهم نباشه، ولی بی‌ارزشی که تو از رفتار این آدم با خودت درونی کردی، یه عمر با تو هست، یه عمر همه رابطه های تو رو تحت تأثیر قرار میده و این شوخی نیست. پس این مرحله، مرحله بینش گرفتنه، مرحله ای که تو باید از این انرژی استفاده کنی و چیزی رو درونی کنی که به عزت نفس تو کمک میکنه، به تقویت عزت نفس تو کمک میکنه. اینجا مرحله ای که تو باید حقایق رو بپذیری، نه توهماتی که اون رابطه به تو داده، نه اون توهماتی که به واسطه 100 تا زخم دیگه در ما ایجاد شده. اینجا جاییه که تو باید فهم کنی چرا بعضی از آدم‌ها به زندگی ما میان، چرا یه سری اتفاقات خاصی در زندگی ما رخ میده. قرار نیست تو هی یه ویوی جدید برای خودت ببینی، قراره تو بینش‌های خودت رو نو بکنی. بینش‌های ما اینا دریچه‌های ارتباط ما با جهانن. بینش تو نسبت به زندگیه که میتونه الان تو رو مضطرب بکنه نسبت به این جریان، یا نکنه، یا آروم باشی. پس وقتی بینش هات رو تغییر میدی، اینجا متوجه میشی که در این جهان هستی هر آن چیزی که برای من رخ میده، چه برای من خوشایند باشه چه نباشه، در جهت کمال و رشد من داره اتفاق میفته. حتی وقتی شما احساس میکنید دارید تاوان پس میدید، حتی وقتی احساس میکنید دارید عکس العمل رفتارهایی که کردید رو از این جهان میگیرید. اشکالی نداره. اینم در جهت رشد روحیه. اینم در جهت رشد معنوی ماست. و داره زندگی ما رو پاک میکنه. یه نوع جبرانه. یا تو خودت میری جبران میکنی یا جهان برای تو جبران میکنه. یه کاری میکنه جبران بشه. قطعاً که دوستان این موضوع ساده جلو نمیره ها. واقعاً برای ما ساده نیست. من براتون توی کانال یه بار یه ویسی از یکی از بچه ها گذاشتم که خیلی قشنگ گفت. گفت وقتی من با چیزی مواجه شدم که یهو به من گفتش که من نمیتونم از زنم جدا بشم و من عکسای اون آدم رو با همسرش دیدم و فهمیدم به من دروغ گفته، دردی رو کشیدم که یه روزی به همون آدم داده بودم. من دردی رو که به همسر اون آدم داده بودم کشیدم. و گویا اینجوری بوده که گفته بوده که من با همسرم ارتباطی ندارم و ما قصد جدایی داریم با هم دیگه. این یهویی متوجه میشه که اینا با هم دیگه مسافرت بودن و کم کم متوجه میشه که این آدم اصلا دروغ گفته بوده و میگه ببین من با اینکه نمیدونستم اما دردی رو به اون آدم داده بودم که دیدم الان من با یک فروپاشی با یک فشار دارم همون درد رو میکشم. و گفت من خوشحالم چون احساس میکنم که زندگی من داره پاک میشه. پس تو ببین که چقدر بینش هایی یک آدم میتونه بهش کمک کنه حتی اون دردی رو که داره میکشه کمتر بکنه و بتونه حقیقت رو ببینه. کمک میکنه که ما بتونیم اون حقیقت رو ببینیم. آقا من به زندگی یک آدم بد کردم، من هم نسبت به زندگی خودم بد کردم هم نسبت به زندگی اون آدم بد کردم، اما من آدم بدی نیستم، ولی من اشتباه کردم و الان دارم جبران میکنم یا دردی که دارم میکشم مال اونه. ولی آدمی که نمیخواد حقیقتو بپذیره میگه ببین من چقدر بدبختم، اینم منو ول کرد، من آدم بی ارزشیم، اینم آخرش رفت، اینم منو ول کرد، دوباره رفت سراغ زنش، منو ول کرد، از من سوء استفاده کرد. احساس قربانی بودن پیدا میکنی، میگه من چی کار کردم که لیاقت من اینه. یعنی تو اون موضوع رو معطوف میکنی به لیاقت خودت، به میزان ارزشمندی خودت، در حالی که این نیست. خیلی از ماها در زندگی هامون اشتباهاتی کردیم که نباید میکردیم، به زندگیمون هم آسیب زدیم، ولی این به دلیل عدم آگاهی ما بوده. حالا فرق آدم ها اینجاست، یکی میفهمه درس اون تجربه رو میگیره رشد میکنه، که بدتر میفته توی تجربه های بدتر از این. اینو آگاهی تو تعیین میکنه، بینش های تو به زندگی تعیین میکنه که تو کدوم سمت رو انتخاب میکنی. میری دنبال تجربه هایی که از اینم بدتره، مثل کسایی که تصمیم میگیرن از همه مردا و همه زنهای دنیا متنفر باشن، یا با خودشون عهد میبندن که سر همه آدمهای بعدی یه بلایی بیارن، یا دیگه با قلبشون وارد یه رابطه نمیشن، با شمشیر وارد میشن که تا یه چیزی گفت سریع فرو کنه تو شکمش. وقتی تو احساس میکنی یه قربانی هستی، از دست خودت که هیچ، از دست زندگی، از دست همه آدم ها خشم داری، عصبانی، از دست آدم هایی که فکر میکنی همچین زندگی رو برای تو درست کردن، چه اون فردی که تو رو ترک کرده، چه خانواده، چه هر کس دیگه. و حالا بخش از این خشم خب مال کسی که شما رو ترک کرده دیگه. تو احساس میکنی تقصیر اونه، تقصیر اونه که این وضعیت رو برای تو درست کرده و حالا نمیتونی به طرفم حرفی بزنی. این خشم رو نسبت به طرف مقابل سرکوب میکنی، بعد این خشم معطوف میشه به زندگی خودت. تو از خودت بیزار میشی. این خشم مال اون حس قربانی بودن است. این خشم مال اون سرخوردگیه. فرق داره با اون خشمی که بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم که ممکنه به طور کلی در زمانی که داریم به شفا نزدیک میشیم ما یه خشمی رو در درون خودمون تجربه میکنیم که این اتفاقاً از علائمیه که ما داریم به شفا نزدیک میشیم. ولی خشمی که تو مرحله درونی شدن ممکنه شما تجربه بکنید متفاوته از اون. اینجا تو به اون سرخوردگیه، به اینکه من چقدر بیچارم، ببین چقدر با من بد کردن، تو از این خشمگین میشی. و حالا اینجا ممکنه شما سرتون رو بخواید بکوبید به دیوار، ممکنه بالش پاره کنید، ممکنه بزنید ظرفا رو بشکنید، ممکنه خودتون رو بزنید از شدت فشار عصبی که اینجا بهتون میاد، ممکنه حتی خودتون رو بزنید، به خودتون آسیب بزنید. بعضی از آدم‌ها این کار رو کردن. چون ببین اینجا ما به لحاظ احساسی پر شدیم دیگه، الان جا نداریم، هر جایی ممکنه کنترل احساسمون رو از دست بدیم، هر جایی ممکنه بزنیم زیر گریه، داد بزنیم. چون من خیلی اون آدم رو خاص و فوق‌العاده میبینم، چون الان اون واسه من یه پادشاه و یه ملکه و یه چیز خیلی خاص و فوق‌العاده‌ایه، دوستان اینجا تأکید میکنم شما این آدم ها رو پادشاه میبینید. هرچی عزت نفس ما پایین تر باشه، ما توی این مرحله بیشتر پادشاه پندار میشیم، ملک پندار میشیم. این سخته ها که تو الان اینو متوجه بشی و اینو بپذیری، چون همه ما فکر میکنیم نه، اون یه چیز خیلی خاص و فوق‌العاده‌ایه. ولی این یه حقیقتیه، برای تو این آدم الان یه موجود خیلی خاصیه. این احساس توه که فکر میکنی اون آدم خیلی خاصه. من اتفاقا چند وقت پیش به یکی از بچه های خودمون داشتم میگفتم که انقدر میگی فلانی اینطوریه، انقدر میترسی که این آدمه یکی بیاد و اینو از تو بگیره، وای الان شاگرد گرفت چی میشه، همش نگرانی، همش در جنگ با رقبایی. گفتم ببین تو داره اینو انقدر برند میکنی و برند میبینی. الان به هر کدوم از همینایی که شاگرد این آدمن اینو بدی، ممکنه ببره یه هفته بعد برگردونه بگه آقا مال خودتون، یا شاید اصلا از همون اول قبولش نکنن. پس میخوام بگم شاید الان توی این وضعیتی که هستی خیلی متوجه نباشی، ولی این اتفاق برای ما میفته. ما اون آدمه رو به خاطر یه سری ویژگی‌هاش چنان برند میکنیم، اونقدر خاص و منحصر به فردش میکنیم که فکر میکنیم دیگه از این نیست، اصلا عین این آدم دیگه وجود نداره، اگرم پیدا بشه اونه که منو نمیخواد، از کجا معلوم اون منو بخواد. و این کارو ما داریم میکنیم، اینم بخشی از اون توهم است. نمیخوام ویژگی‌های خوبه یه آدمو ندید بگیریم، ما هر آدمی ممکنه یه سری ویژگی‌های خوبی داشته باشه، این جداست. ولی اون که ما داریم در حقیقت، همونطور که برچسب بد بودن ممکنه به یه آدم بذاریم که حقیقت نداشته باشه، اینجا اون برچسب خیلی خاص بودن رو داریم روش میزنیم که همونطور که اون درست نیست، اینم درست نیست. ولی حالا باز هم ممکنه که با همه اینهایی که گفتیم شما بازم فکر کنید که نه، این یه نفر فرق میکنه. اینو من بارها گفتم، ما وقتی قدمون از دیگری کوتاه‌تره اونو خیلی بلندتر و بزرگتر میبینیم. وقتی خودمونم رشد میکنیم شاید ممکنه از اونم بزرگتر بشیم. مثال مالیشو براتون میزنم، شما تعمیم بدید به چیزای دیگه. شما وقتی وضع مالیتون خوب نبوده یا متوسط بوده، ممکنه یه ماشین آنچنانی نداشتید. وقتی میرید پیش دوستاتون و مثلا یه ماشین 200 میلیونی سوار میشدن، شما احساس میکردید واو اینا خیلی از من بالاترن. ولی وقتی تو دیگه یه بنز خریدی، دیگه همچین احساسی نسبت به اونا نداری. بنابراین ما فعلا نسبت به طرد کننده های خودمون تو موضع پایین تری هستیم و خیلی از ما خودمون رو در این موضع پایین تر قرار دادیم. شاید حقیقتا تو موضع پایین‌تر نبودیم، ولی شاید هم بودیم. ولی خیلی وقتا هم اینطوری نیست. مثلا ممکنه شما چون هیچ وقت احساس ارزشمندی نداشتید، فردی رو انتخاب کرده بودید که اون آدم به لحاظ موقعیت اجتماعی، شغلی، مالی، تیپ و قیافه جوری بوده که شما در کنار اون آدم احساس اینو داشتید که من با این آدم اگه باشم همه میگن ببین این زنه کی شد، ببین چه دختری رو گرفت. و خب اینا بله الان بعد از جدایی باعث میشه شما هویتتون رو از دست بدید. ما فقط اون آدم رو الان از دست ندادیم، تو هویتی که توی این سالها در بودن با اون آدم ساختی رو الان از دست دادی. کل اون هویت تخریب شده. شما الان معلومه که احساس پوچی میکنی، چون همه چیزتون با اون آدم تعریف می شده. کجا بریم، با کیا بریم، چجوری بریم، تو چی بپوش، به کی چی بگو، چقدر بخور. تو یواش یواش برای بودن با اون آدمه هی خودتو تطبیق دادی، تطبیق دادی، اصلا متوجه نشدی که توی این تطبیق دادنا هویت حقیقی خودتو از دست دادی. یه هویت جدید بر مبنای علایق و سلایق این آدم ساختی، چون اون اینو میپسندید و حالا اون رفته، الان دیگه نیست و من الان احساس میکنم تعریفی اصلا از خودم ندارم. تازه میفهمم اصلا دسترسیم به خودم مدت ها بوده قطع شده، چون هر کاری میخواستم بکنم تطبیقی بوده. پس تو الان بحرانی که داری تحمل میکنی فقط مال جدایی نیست، تو الان یه بار دیگه از اول باید اسکلت هویتتو بزنی، چون اون هویت قبلیه الان به طور کل فرو ریخته. و این خودش یکی از اتفاقات خوبیه که دوستان بعد از جدایی میتونه بیفته. پیدا کردن خودم. توی دوره عزت نفس بحث کردیم که ما خیلی نفهمیدیم چطوری این اسکلت عزت نفس زده شد، اصلا متوجه نشدیم چطوری این ارزش‌های ما شد. ما یهو به خودمون اومدیم، دیدیم تحت تعلیم و تربیت این شدیم، فرصت نشد هیچ وقت خودمون انتخاب کنیم. خیلی از انتخاب‌های ما مال سلطه‌گری پدر مادرهامون بوده، ارزش‌های اونها بوده، به چیزایی نگاه کردیم که جلب توجه اونا رو میکرده نه ما رو. ولی وقتی با یه اتفاق مثل جدایی اون هویت اخذ شده از دیگری رو فرو میریزی یا فرو ریخته میشه، حالا هویت خود ساخته اینجا میتونه شکل بگیره. تازه و بحث کردیم که اصلا سفر اصلی ما برای کشف خودمون و احیای اون اعتماد به نفسمون همینه، که از اون هویت اخذ شده بریم به سمت هویت خود ساخته. و این اصولا اتفاق نمیفته تا زمانی که ما با یک اتفاق شوکه کننده یهو فرو میریزیم و تازه متوجه میشیم این خونه ما اسکلت اصلا نداشته، با کوچکترین تکونی من فرو ریختم، در حالی که زندگی خیلی چیزا داره که من باید بفهممش و توی اون چیزا قوی باشم. چون اتفاقات در فرایند زندگی هر جورش ممکنه رخ بده، توی زندگی همه آدم ها ممکنه زلزله بیاد. پس توی این مرحله درونی کردن یکی از مهمترین کارهایی که من باید بکنم اینه، روی اقتدار درونیم کار کنم، روی عزت نفسم کار کنم، خوراک روحی و ذهنی خوب به خودم بدم تا ذهن من که اینجا میخواد اون خلأ بی ارزشی و اون خلأش رو بیاد با بی ارزشی درونی کنه، بدبختی و تنهایی رو درونی کنه، من توی این مرحله میبایست با خوراک مناسب دادن به خودم، با تقویت عزت نفسم، با بالا بردن اقتدار درونیم این فرایند رو معکوس کنم. و اینو بپذیر که الان من دقیقاً اونجایی هستم که باید باشم. به جهان اعتماد کن. اعتماد کن که بیدلیل اینجا نیستی. نشانه ها رو تو اون اتفاقاتی که برات میفته ببین و حس اعتمادت رو نسبت به جهان هستی تقویت کن. بیدلیل به این سفر دعوت نشدی. شاید بعضی از ماها توی اون شرایط سخت نتونیم درک کنیم که این شرایط سخت برای ما ممکنه یک گیفت باشه، یک هدیه باشه، مثل یه چیزی مثل شانس باشه. منم همینطوری بودم. وقتی توی شرایط سخت زندگیم بودم همیشه میدونستم عبور میکنم، ولی اصلا نمیتونستم قبول کنم که الان من در حال آمادگی برای یک اتفاق فوق‌العاده در زندگیم هستم. اصلا نمیتونستم قبول کنم. من الان دارم اینو به شما میگم، الان که عبور کردم و حالا دارم پشتمو نگاه میکنم میتونم اینو ببینم. و همه کسانی هم که در مورد این موضوع صحبت میکنن افرادی هم که عبور کردن، ولی وقتی توش هستی اگه واقعا بتونی اینو درک بکنی رنگ تجربه تو متفاوت میشه، جنسش متفاوت میشه. یک تجربه‌ای که واقعا توش این گردباد میچرخی 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 بعد بالا میای، انگار تو رو با زندگی و خودت و همه در هم پیچیده، حالا توی این در هم پیچیدن بالا میای، ایمانی رو به تو میده که 100 سال با خوندن کتابا به تو نمیده، یعنی نمیتونه که به تو بده. اینو منی دارم بهت میگم که سالهای خیلی زیادی رو همیشه از این کتابا خوندم، ولی من توی دردناکترین تجربه زندگیم که واقعا مثل اون گرد باده بود، با گرد باد رشد کردم و بالا اومدم. یعنی ساده و آسون نبود، ولی اون تجربه برای من اونقدر درس داشت. خوب به حرفم توجه کن، اونقدر درس داشت که هنوز که هنوزه دارم از درسای اون تجربه برای ادامه مسیرم استفاده میکنم. اون تجربه چیزی نبود که من بخوام فراموشش کنم، ولی هر وقت که ناامید میشم یا میترسم، چون این ناامید شدن و ترس بخشی از ماست، باید بپذیریمش. فرقی نمیکنه که ما کی باشیم. وقتی اینا میان سراغ من، من به طرز عجیبی یهو اتفاقاتی برای من میفته یا اتفاقاتی رو تجربه میکنم که منو یاد اون تجربه سخته میندازه که خدا چطور به من کمک کرد، چطور اتفاقات پشت هم افتاد و جهان چطور حمایت کرد. بنابراین اون تجربه برای من همیشه یک منبع درسه. شنیدید میگن بعضی از تجربه ها از پولم گرونتره، و تو همیشه با مراجعه کردن به اون تجربه میتونی راه تو پیدا بکنی. باید تجربهش کرده باشی تا ببینی بتونی چی میخوام بگم. پس به جهان اعتماد کن. بی دلیل اینجا و توی این تجربه نیستی. اغلب آدمهای معمولی نمیتونن بفهمن چرا توی این تجربه بودن. برای همینم تجربه هاشون میشه بارهای سنگین زندگیشون که اینا رو فرسوده تر و ضعیف تر میکنه. ولی تو قراره توی این تجربت بال پرواز بگیری. چیزی که دارم بهت میگم یه درس آموزشی نیست، اینو از من قبول کن. خود من بارها از دل سختی هم بلند شدم و تجربه 100ها نفر آدم رو هم در این مورد شنیدم.